نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اولین ثانیه های چهارشنبه در ایران شروع شد، یک شب زمستانی دیگه، و ما به شما سلام میکنیم در ایران، شمایی که اولین ثانیه های شروع 20 دی ماه رو با رادیو فردا همراه شدید. و سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و رادیو فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و در مجله 45 دقیقه نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم در بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی. همراه ما بمونید، خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. محمد زرقامی سلام بر تو، خبرهای تازه.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. هزاران تن از شیعیان در بصره و کربلا و چند شهر دیگر عراق در حمایت از دولت نوری المالکی تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان بر علیه خواست مخالفان برای اصلاح قانون مبارزه با تروریسم شعار می‌دادند و برخی کشورهای خاورمیانه را نیز متهم به مداخله در امور داخلی عراق می‌کردند. همزمان در روز سه‌شنبه چند تن از وزیران عرب سنی و کرد از شرکت در جلسه کابینه خودداری کردند و جلسه مجلس هم به علت درگیری میان برخی نمایندگان طرفدار نوری المالکی و مقتدی صدر تعطیل شد. مقتدی صدر تظاهرات اخیر سنی ها علیه دولت نوری المالکی را حمایت کرده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مذاکراتش را با هکتور تیمرمن وزیر خارجه آرژانتین سازنده خواند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای صالحی گفت که پنج شنبه گذشته در سوئیس با وزیر خارجه آرژانتین برای حل و فصل مسائل بر سر پرونده انفجار مرکز یهودیان آمیا گفتگو کرد و مذاکرات خوب پیش رفت. در انفجار مرکز آمیا در سال 1994 میلادی 85 نفر کشته و 300 نفر مجروح شدند. دادگاهی در آرژانتین برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را متهم به دست داشتن در آن انفجار کرده است، اما جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد می‌کند. آیت الله علی خامنه ای در سخنانی در قم به افرادی در ایران هشدار داد که دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای روز سه‌شنبه به مناسبت 19 دی ماه همه انتخاباتی را که پس از انقلاب اسلامی در ایران برگزار شده آزاد دانست و گفت کسانی که راجع به انتخابات توصیه هایی می کنند حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند. آقای خامنه ای همچنین گفت که دشمن قصد دارد با ایجاد ماجراهای سیاسی، اقتصادی یا امنیتی مردم را سرگرم کند و مانع برگزاری انتخابات پرشور در ایران شود. انتخابات ریاست جمهوری ایران 24 خرداد ماه آینده برگزار می شود. دیوان عدالت اداری ایران حکم انتصاب شهردار شهرری را به تعلیق درآورد. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به خبرگزاری‌های ایران گفته است که برخی از اعضای شورای شهر تهران از انتصاب شهردار مستقل برای شهرری شکایت کرده بودند. قرار بود مراسم معارفه شهردار شهرری که اخیراً از سوی مرتضی تمدن استاندار تهران منصوب شده بود روز سه‌شنبه برگزار شود. شهرداری و شورای شهر تهران با تصمیم وزارت کشور برای اجرای قانون مصوب سال 1364 خورشیدی برای جدایی ری از تهران مخالف هستند. در خبری دیگر، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه برای سفر رسمی 3 روزه‌ای به مصر می رود. آقای صالحی پس از سفر به کشورهای بنین، غنا و بورکینافاسو به قاهره خواهد رفت. قرار است وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری و نخست وزیر مصر را در این سفر دیدار کند. برخی منابع از دیدار احتمالی آقای صالحی و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه نیز خبر دادند. و سرانجام این که بر اساس آمار رسمی اتحادیه اروپا نرخ بیکاری در منطقه یورو در ماه نوامبر به 11.8% رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.2% افزایش نشان میداد. بر اساس همین آمار تعداد بیکاران در کشورهای عضو یورو به 18.8 میلیون نفر رسیده که از زمان تأسیس یورو در سال 1999 میلادی تا به حال بی سابقه بوده است. بیشترین میزان بیکاری در کشورهای عضو یورو متعلق به یونان است با 26%.
متشکرم. محمد زرقامی بود. خبرها رو شنیدید. این خبرها فقط در بخش نخست مجله نیمه شب بود. شما میتونید جزئیات بیشتر رو از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و همینطور منتظر بخش دوم مجله نیمه شب باشید. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبر میشنوید. در ادامه رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد استفاده از لفظ انتخابات آزاد هشدار داد.
آشکارا این جواب به آقای رفسنجانی است که در یکی دو صحبت اخیر خیلی سریع خواستار انتخابات آزاد و سالم شده که همون وضعیت سابق خواهد بود.
درخواست شیرین عبادی از یونیسف برای بررسی وضعیت کودکان در زندان‌های ایران.
در زندان سمنان فقط 7 کودک زیر 6 سال نگهداری میشه، در سایر زندان‌ها همینطور.
خواندن گزارش مربوط به پرونده ستار بهشتی، وبلاگ نویس منتقد حکومت در مجلس و واکنش خانواده او برای سرعت بخشیدن به کار.
من علنده میخوام تمام خبرنگارا اونجا باشن، پرونده بچه من دورتر رو دادگاه بفرستن.
همراه رادیو فردا بمونید. در بخش دوم مجله نیمه شب ما قسمت دیگه از برنامه صدای شما، صدای فردا پخش میشه. ساعت 6 دقیقه بامداد در تهران هست، بامداد چهارشنبه 20 دی ماه، و این بخش تحلیلی رو با سخنان آیت الله خامنه ای شروع میکنیم و تحلیل این سخنان. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با جمعی از مردم قم بخشی از دیدگاه های خودش نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده رو بیان کرد. مراد ویسی از رادیو فردا در مورد این دیدگاه ها با رسول نفیسی صحبت کرده، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا.
نکته اول این که هنوز 5 ماه مونده به انتخابات، ایشون تبلیغات انتخاباتی رو شروع کرده و این نشون میده که چقدر نگرانه از این انتخاباتی که در پیشه و احتمال رویارویی جناح‌های مختلف به خصوص بین جناح خودش و آقای احمدی نژاد. دوم این که ایشون، من دقیقاً دقت کردم، حداقل در هر 2 جمله یک بار باز لفظ دشمن رو به کار برده و دوباره تاکید بر این که حتی ما سلطنت رو ساقط کردیم، و به نظر من این اشارات زیاد به دشمن و این که باز برگردیم به 33 سال پیش که سلطنت سقوط کرد نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی دستاوردهای ناچیز و محدودی داره که باز هم باید برگرده به همون موضوعات، و این که چقدر دشمن رو ایشون تاکید میکنه که البته به احتمال زیاد خسته کننده شده برای ملت ایران، ولی این دشمنان به نظر میرسه که تعدادشون بیشتر شده باشه. سوم این که ایشون روی مسئله سلامت انتخابات و اینکه شورای نگهبان همون نظارت رو خواهد کرد و افراد باید واجد شرایط باشن، به این معناست که در به همون پاشنه سابق خواهد چرخید و امیدی نداشته باشید که در این انتخابات جدید حرکات جدیدی بشه و درهای جدیدی باز بشه به طرف یک نوعی شرکت جویی وسیع‌تر اصلاح طلبان غیرو در انتخابات.
و آقای نفیسی، آیت الله خامنه ای راجع به انتخابات آزاد صحبت کرد، گفت بعضیا هی نیان بگن انتخابات آزاد، مگه تا حالا نبوده؟ آیت الله خامنه ای دقیقاً از چه کسایی ناراحته که این حرفا رو میزنه؟
آشکارا این جواب به آقای رفسنجانی است که در یکی دو صحبت اخیر خیلی سریع خواستار انتخابات آزاد و سالم شده، و ایشون داره دقیقاً میگه به آقای رفسنجانی که همون وضعیت سابق خواهد بود و انتخابات شکلش عوض نخواهد شد و همون برنامه نظارت شورای نگهبان و غیره باعث خواهد شد که افراد کارگزاران و اصلاح طلبان اینها نتونن که وارد سیستم بشن.
و آیت الله خامنه ای بدون اینکه کسی از خطر تعویق انتخابات صحبت کنه گفته تعویق انتخابات ممکن نیست. این خطاب به چه کسی از این حرف؟
این احتمالاً اشاره به این است که اگر یک وقت هم یک برنامه‌های اجرا بشه از طرف جناح احمدی نژاد و به اصطلاح بخوان که انتخابات رو عقب بندازند یا انتخابات رو تجدید بکنند و غیره، ایشون در مقابل اون خواهد ایستاد، چون به نظر نمی‌رسه که جناح احمدی نژاد قصد این داشته باشه که به راحتی از سیاست خارج بشه.
رسول نفیسی بود، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، در مورد آخرین سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به سوالات مورد ویسی از رادیو فردا جواب میداد. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش در 10 دقیقه بامداد به وقت تهران. محمود احمدی نژاد به تازگی در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرده، اما نماینده‌های منتقد به او گفتند که دولت هنوز برای پرداخت بخشی از هزینه‌های جاری کشور مشکل داره و نباید اینطوری صحبت بشه که گویا دولت یک گنج پیدا کرده. از علیرضا کرمانی بشنویم.
افزایش یارانه‌های نقدی تا پایان عمر این دولت، شعار اصلی رئیس جمهوری اسلامی ایران. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید در دیدار با محمود احمدی نژاد این گونه دریافته. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه به نقل از محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از دیدار نمایندگان خراسان رضوی با محمود احمدی نژاد خبر داد. دیداری که در آن رئیس جمهوری اسلامی ایران باز هم بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را پیش کشیده و در برابر با انتقاد نمایندگان روبرو شده. اوایل دی ماه محمود احمدی نژاد در گفتگوی زنده تلویزیونی از توان دولتش برای افزایش پرداخت های نقدی به مردم خبر داد.
45,000 رو ضرب در 5.25 صدم کن به هر نفر میتونیم بدیم. اون وقت کسی که اینو دریافت کنه در مقابل این نوسانات آسیب پذیره.
اواسط آذر ماه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون توقف اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در سال 91 را برای اجرا به محمود احمدی نژاد ابلاغ کرد. با بالا گرفتن زمزمه های دولت برای افزایش یارانه های نقدی، حالا دوباره بین مجلس و دولت صفکشی شده. از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، میپرسیم آقای احمدی نژاد چگونه به این نتیجه رسیده که به جای حدود 45,000 تومان کنونی میتواند به هر نفر 5 برابر آن را بپردازد.
رئیس جمهوری اسلامی 5 برابر شدن یارانه های نقدی رو مطرح کرد با این استدلال که قیمت واقعی ارز از نظر ایشون 1226 تومان هست برای هر دلار و تفاوت بین این رقم با آنچه به دلیل افزایش قیمت ارز نصیب دولت میشه باید به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت بشه و منبع دیگر زیاد شدن یارانه نقدی هم طبعا فاز بعدی افزایش قیمت حاملای انرژی.
اوایل همین هفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اجرای این گونه قانون هدفمندسازی یارانه ها را کلاهبرداری خواند و از مردم پرسید توان آن را دارند که برای هر لیتر بنزین 4,000 تومان بپردازند. یکی دو روز پیش علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری کار ایران گفت اگر دولت بدون اجازه مجلس فاز دوم هدفمندسازی را اجرا و قیمت کالاها را افزایش دهد، باید رئیس جمهوری را استیضاح و عدم کفایت سیاسی او را مطرح کرد. فریدون خاوند درباره دلایل پافشاری محمود احمدی نژاد به افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی میگوید
آقای احمدی نژاد با تکیه بر یارانه‌ها در واقع میخواد یکی از نزدیکانش رو بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند. حالا اگر موفق بشه به چند برابر کردن یارانه‌ها به هدف سیاسیش نزدیک میشه. اگرم نتونه این کار رو بکنه به مردمی که مخاطبان او هستند خواهند گفت ببینین من میخواستم به شما پول بیشتری بدم ولی اینها نگذاشتن.
خبرگزاری مهر از قول محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشته است که در دیدار نمایندگان خراسان با محمود احمدی نژاد او بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها تأکید داشته، چیزی که اگر بخواهد از حرف به عمل درآید باید منتظر دعواهای داغتری میان دولت و مجلس در ایران بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 15 دقیقه بامداد از این مجله نیمه شب حدود نیم ساعت دیگه باقی مونده. اگر در ایران هستید امیدوارم بیدار باشید و بتونید باز هم بشنوید گزارش ها و گفتگوهایی رو که همکارانم تهیه کردن. یک گزارش میشنویم در ادامه. عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت، تلاش دولت برای استخدام 490 تا 500 هزار تن در سراسر ایران رو بسیار خطرناک دونسته و به خبرگزاری مهر گفته هیئت تطبیق کلیات این مصوبه رو مغایر با اصول قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری دونسته. طرح مهرآفرین که 7 ماه پیش از طرف ریاست جمهوری در روز 29 آذر ماه به تصویب هیئت وزیران رسیده، روز 6 دی ماه از طرف معاون اول رئیس جمهور برای تسهیل در استخدام ابلاغ شده. از بهروز کارونی میشنویم.
محمد رضا خباز عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت گفت بر اساس مصوبه مهرآفرین، دولت به مسئولان اجرایی استان و استانداران مجوز و اختیار استخدام نیرو داده است، در حالی که دولت در موضوع استخدام اختیاری ندارد که آن را به استانداران واگذار کند. به گزارش خبرگزاری مهر او اضافه کرد دولت تلاش دارد حدود 500 هزار تن، یعنی کسانی که در طول 7 سال گذشته به نوعی با دولت همکاری‌هایی داشتند را استخدام کند. روزنامه شرق نیز به نقل از محمد رضا خباز نوشت که همه استخدام ها منوط بر این است که در بودجه سالانه اعتبار آن دیده شود و این در حالی است که در بودجه 91 چنین موضوعی لحاظ نشد و معلوم نیست که از کجا می خواهند حقوق اینها را تامین کنند. بر اساس این گزارش، این عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با اشاره به این موضوع که ممکن است دولت بخواهد در بودجه سال آینده بحث مربوط به این استخدام ها را لحاظ کند گفت مجلس اجازه چنین کاری را نخواهد داد، زیرا با کسری بودجه فعلی بسیاری از درآمدهای بودجه سال جاری هم محقق نشده است. احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد نیست در گفتگو با خبرگزاری مهر طرح مهرآفرین دولت را مانند انفجار یک چمدان TNT دانست که به گفته او تمام نظام اداری را فرو می‌ریزد و هرج و مرج را بر نظام اداری حاکم می‌کند. البته آقای توکلی از طرح دولت برای استخدام 390 هزار تن صحبت کرده است، نه 490 هزار تا 500 هزار تن. رئیس سابق مجلس پژوهش‌های مجلس همچنین استخدام 390 هزار تن را به معنای رشد 20% نیروی انسانی در دولت دانست و افزود در طرح مصوبه دولت اجازه تغییراتی بیشمار بدون قید و شرط به وزیران و معاونان آنان، استانداران و معاونان آنان و حتی مدیران کل داده شده است که هر بلایی خواستند بر سر نظام اداری بیاورند. این انتقادها در شرایطی مطرح شدند که علی لاریجانی رئیس مجلس چند روز پیش در نامه به رئیس جمهور مصوبه اخیر دولت درباره استخدام 1500 تن در نهاد ریاست جمهوری را رسما مغایر با قانون اعلام کرده بود. طبق قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هر گونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است و تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه مشخص می‌شود. با این همه غلام حسین الهام که در روز 6 دی ماه به عنوان معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منصوب شد، گفت که مصوبه مهرآفرین قانونی است چون قانون اساسی اختیار استخدام را به رئیس جمهوری داده و او میتواند این اختیار را تفویض کند.
شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در نامه‌ای رسمی که روز دوشنبه منتشر شد از مسئولان سازمان یونیسف، سازمان کودکان سازمان ملل خواست تا با بازدید از زندان‌های ایران وضعیت کودکان در این زندان‌ها را بررسی کنند. محمد زرقومی در مورد این نامه با شیرین عبادی صحبت کرده.
دلیل نگارش این نامه وضعیت اسفبار دو کودک خردسال در زندان سمنان بود که مادرشون به جرم اعتقاد به بهائیت محکوم شده بودند و اینها چون شیرخوارند باید با مادر به سر می بردند. در فضای نامناسب زندان مبتلا به عفونت ریه و گوش شده بودند. حالشون خیلی بد بود. این مسئله موجب شد که وضعیت یونیسف ایران رو من یادآور بشم که بگویم باید به زندان ها سر بزنند و این گونه اطفال رو مورد حمایت بیشتر قرار بدن.
در این زمینه یا شما تماسی هم داشتید با NGO هایی که داخل ایران فعالیت میکنن، مثل انجمن حمایت از حقوق کودکان؟
من سالها قبل یکی از بنیانگذاران اصلی انجمن حمایت از حقوق کودکان بودم و در زمانی که با اونها همکاری میکردم همواره مسئله کودکانی که در داخل زندان ها مجبور به سکونت میشوند به خاطر وضعیت مادرشون مورد توجه من بود.
آیا مشخص هست برای شما که چه تعداد کودک هم اکنون همراه مادرانشون که به محکومیت دچار شدن در داخل زندان به سر میبرن؟
تعداد دقیقی فعلا مشخص نیست، زیرا که زنهایی که محکوم میشوند با اتمام محکومیت از زندان خارج میشن، بنابراین هر لحظه ممکنه که تعداد این بچه ها کم یا زیاد بشه، ولی طبق آمارهایی که ما داریم در زندان سمنان فقط 7 کودک زیر 6 سال نگهداری میشه، در سایر زندان ها همینطور. در زمانی که من خودم در زندان بودم من شاهد کودک 4 ساله‌ای بودم که بیش از 2 سال بود که همراه مادرش در زندان به سر می برد.
چه راهکاری به نظرتون میرسه خانم عبادی که میتونه کمک کنه به وضعیت این گروه از زنانی که همراه با فرزندانشون هستن و باید دوران محکومیتشون رو سپری کنن؟
مسئله مهم این است که میبایستی مراکز مناسبی در جوار زندانها تأسیس بشود تا اگر بچه‌ای که مادرش در زندانه و باید با مادر به سر ببره حداقل روزها در اون مراکز نگهداری بشه و در اونجا تغذیه مناسب و هوای مناسب داشته باشه و شبها برای خواب نزد مادر بیاد، در حالتی که الان بچه‌هایی که در زندان با مادرشون به سر میبرن در حقیقت از صبح تا شب همراه مادر هستند و حتی در برخی از موارد دیده شده که وقتی که مادر رو به سلول انفرادی میفرستن کودک رو هم همراه او در سلول انفرادی نگه میدارن.
وضعیت کودکان در زندان‌های ایران، موضوع گفتگوی محمد زرقامی از رادیو فردا بود با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل. اما گزارش درگذشت ستار بهشتی، وبلاگ نویس منتقد حکومت در زندان، روز یکشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد و عنوان شد که علت قطعی فوت او از لحاظ پزشکی هنوز مشخص نشده. ستار بهشتی به خاطر فعالیت‌های اینترنتی خودش 9 آبان ماه توسط پلیس فتا بازداشت شد و 13 آبان ماه در همون محل درگذشت. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در گفتگوی با بهروز کارونی از رادیو فردا در مورد گزارش خوانده شده در مجلس شورای اسلامی میگه:
من نمیدونم دیگه اونا باید خودشون به بچه من کشتن، بچه من کشتن، بچه من سالم از خون بردنش، این گناه کشتنش با واسه خودش بود، هیچ جام کی نبود، من اینا هیچ چیش قبول ندارم اصلا.
در این گزارش گفته شده که پسر شما متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به ارزش‌های نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور بوده. این اتهامی که به پسر شما وارد شده بوده نظرتون چیه؟
اینا هیچ چیز قبول ندارم. پسر من اصلا مطمئن با واسه به کسی نبود. بچه نه ایرانی بود، ایران پرست بود. در رای ایران دوشه بی هیچ بوده هم با واسه نبود.
در مورد مرگ فرزند شما در زندان صحبت‌های زیادی شده از طرف مقام‌های رسمی، از جمله در همین گزارش مجلس.
من از متعجبش پرسیدم چی شده کارش که اولدنش اونجا، گفتم آیا میخوام ببینم یک کلام آقای ستار بهشتی زیر شکنجه چی میگفت؟ گفت ما میزدیم و هم میخندید. آیا بچه من زیر شکنجه مرده؟ کشتنش اگه نکشتن چرا جهازه که به من ندادن؟ چرا صورتی به یک مادری باق میده ندادن که من ببینم شستشوش خودم بدم؟
کسی که اومده بود برای عذرخواهی از شما این رو گفته که ما میزدیم و اون میخندیده؟
بله بله، یک روز یه دفعه بیشتر من ندیدمش، اونم گفتم میخوام ببینم یک کلام بیشتر با شما اصلاح بین کنم. گفتم آیا میخوام ببینم زمان که بچه من شکنجه میدادیم چطوری میکرد؟ آیا یک زن، آیا یک زن گفت نه؟ ما میزدیمش اون میخندید. گفتم پس بنازم به اون شیر بود که ما روبا بودیم.
مشخص شده که چند نفر در ضرب و شتم فرزند شما دخالت داشتن در زندان؟
فکر میکنم از این کاری که یه دونه بوده، یه دونه به ما نشون دادن، گفتن تا آخر این بوده.
چه درخواستی دارین از مقام های قوه قضاییه یا مقام های کشور در رابطه با پرونده پسرتون؟
من ازشون خواهش میکنم، تمنا میکنم سوید به پرونده بچه من علنی نه مخفی باشه. من علنی میخوام تمام خبرنگارا اونجا باشن، علنی باشه پرونده بچه من، پرونده بچه من دورتر رو دادگاه بفرستن.
آیا بعد از اینکه فرد متهم رو پیش شما آوردن تا عذرخواهی بکنه، بعد از اون از طرف مقام‌های قوه قضاییه یا نیروی انتظامی یا سایر نهادها با شما تماسی گرفته شده در رابطه با پرونده مرگ فرزندتون؟
هیچ کس، نه کسی اومد عذرخواهی کنه، نه کسی اومد خونه من، هیچ کس نیومده. من ازشون خواهش میکنم که از ایران، که از ملل متحد، یک مادری دیگه است، یک مادری که سرپرستش بوده، یک مادری بوده که با عکساش دارم زندگی میکنم، با مریضی خودم دارن دست پنجه میزنم که پرستارم بوده. ستون خواهش میکنم دستای که به ترکشونه میبوسم، واقعا به بچه پرونده بچه مرتر بوده با برکیز کنن، اما علنی باشه. یه چیز دیگر هم هست، روزی که تشید نازه آقا ستار وقتی این چلمون تموم شد اومدیم بیرون، تمام منو گرفتن زدن، ماهی سر من کشیدن، تو سری من کشیدن، یک حرفای نامربوط به ما زدن. دختر من همینطور، سید اولاد پیغمبر بود، نباید صادر اون سری یک دختری سهرای کربلا بود دیگه اونجا. اون روز پسرای منو بی خود گرفتن، کتکشون زدن، خود را کتک زدن. یک مادر داغدیده بسیم چون بکنن؟ آره.
آیا شما در همین ارتباط شکایتی مطرح کردین؟
نه شکایتی نکردیم اصلا. با ما بودن اصلا شما مصابه بچه این نکنین، ما رسیدگی میکنیم. چی چیگی کردن؟ هیچ کس نیمد در خونه من باز کنه، یه تصمیتی به من بده، یه تصمیت خشک خالی به من بگن. بچه من از خونه اومدن بردن سالم کشته به من دادن. اگر که اونا میگن ما مثلا این چوری مرده، فکر جنازه چه میشون من ندادن، چه سوره چه میشون من ندادن. خبرنگار رفتی پرسیده از مردوش خونه، گفتی بدانسته آقای ستارو بهشتی اینقدر آرده بوده به سختی شسینش که قابل شسیشون نبوده. خود متهم بود من زیر شکنجه کشته شده. فقط باید دوتر پرونده بچه من بیارن دادگاه، علنی باشه، تمام خبرنگاران باشن. من واقعا داغ اون بچه داره من میسوزونه.
بهروز کارونی از رادیو فردا با گوهر عشقی صحبت میکرد، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس منتقد حکومت که در زندان درگذشت.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بیست و هفت دقیقه بامداد در ایران هست. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا، یک گزارش دیگه بشنویم. در حالی که دامنه اختلافات بین شیعیان، سنی ها و کرد ها در دولت عراق بالا گرفته، به گزارش رویترز بعضی از سیاستمداران سنی برای تشخیص وضعیت سنی ها در عراق منتظر روشن شدن نتیجه نارامی ها در سوریه هستند. بیشتر میشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
وزرای سنی و کرد عراق روز سه‌شنبه به منظور اعلام همبستگی با اعتراضات علیه نوری مالکی، نخست وزیر شیعه این کشور، از شرکت در جلسه کابینه دولت خودداری کردند. نمایندگان حزب العراقیه از احزاب مورد حمایت سنی ها میگویند که دلیل خودداری ایشان از شرکت در نشست کابینه اعلام حمایت از اعتراضهایی است که از اواخر ماه دسامبر و پس از بازداشت چند تن از محافظان وزیر دارا این کشور رخ داد. جابر الجابری نماینده حزب العراقی در پارلمان هم در تشریح دلیل غیبت وزرای سنی و کرد در نشست دولت به رویترز گفته است که دلیل این اقدام عدم پاسخگوی دولت به درخواست‌های معترضان و همزمان اجتناب از سهیم کردن معترضان در ساختار قدرت است. بسیاری از سنی‌های عراق معتقدند که در پی خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور از ساختار حکومت کنار گذاشته شده و به حاشیه رانده شدند. ضمن این که در پی شکلگیری دولت عراق در سال 2010 میلادی یعنی حدود 2 سال پیش میان اکثریت شیعه، اقلیت سنی و کردهای این کشور بر سر تقسیم قدرت اختلاف افتاده است. به گزارش رویترز از این رو هزاران نفر در اعتراض به دولت نوری مالکی ضمن شرکت در تظاهرات اقدام به بستن یکی از بزرگراه‌های کلیدی تجاری در مرز عراق با سوریه و اردن کردند. در استان انبار کانون اقلیت سنی‌های عراق دست کم 5000 معترض روزانه به خیابان‌ها می‌آیند و جاده منتهی به مرز سوریه را مسدود می‌کنند. هرچند اعتراضات سنی‌ها و کردها از سوی حامیان دولت نوری مالکی نخست وزیر شیعه این کشور بی‌پاسخ نمانده است. روز سه‌شنبه جمعیتی نزدیک به 7000 نفر با حضور در خیابان‌های شهرهای بصره و کربلا در جنوب عراق در حمایت از نوری مالکی و احزاب شیعه کابینه ائتلافی دولت دست به تظاهرات زدند. برخی سیاستمداران سنی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت سقوط حکومت بشار اسد در کشور همسایه سوریه و به دنبال آن احتمال شکل‌گیری حکومتی سنی، از آنجا که حکومت بشار اسد از حمایت تهران برخوردار است، از نفوذ ایران در منطقه کاسته شده و به این ترتیب با تغییر توازن قدرت میان شیعیان و سنی‌ها، کفه ترازو به نفع اقلیت سنی در عراق سنگین‌تر خواهد شد.
رادیو فردا گوش میکنید. یک بار دیگه به شما سلام میکنیم اگر همراه ما بودید یا اینکه به تازگی به ما پیوستید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و از این برنامه 45 دقیقه‌ای زنده فقط یه ربع دیگه باقی مونده. امیدوارم شرایط چه داشته باشید، به خصوص اگر در ایران هستید بیدار باشید و بتونید تا لحظات دیگه برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم اگر همراه بشید با محمد زرقامی و خبرهای تازه رو بشنوید.
علی سعیدی نماینده ی آیت الله علی خامنه ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است وظیفه ذاتی سپاه به گفته او مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای سعیدی افزوده است که سپاه در انتخابات دخالت نمی کند و سندی درباره این ادعا وجود ندارد، بلکه سپاه تنها چارچوب ها و معیارها را تبیین میکند. ساعتی پس از انتشار این مصاحبه، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت که از مصاحبه علی سعیدی سوء برداشت شده و منظور او از مهندسی انتخابات اجرای مسئولیت‌های قانونی سپاه و کمک به تأمین امنیت برگزاری انتخابات بوده است. دیوان عدالت اداری ایران حکم انتصاب شهردار شهرری را به تعلیق درآورد. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به خبرگزاری‌های ایران گفته است که برخی از اعضای شورای شهر تهران از انتصاب شهردار مستقل برای شهرری شکایت کرده بودند. قرار بود مراسم معارفه شهردار شهرری که اخیراً از سوی مرتضی تمدن استاندار تهران منصوب شده بود روز سه‌شنبه برگزار شود. شهرداری و شورای شهر تهران با تصمیم وزارت کشور برای اجرای قانون مصوب سال 1364 خورشیدی برای جدایی ری از تهران مخالف هستند. مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در بازداشت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درگذشت، خواستار محاکمه علنی متهمان پرونده او شد. گوهر عشقی در واکنش به گزارش مجلس شورای اسلامی درباره علت مرگ ستار بهشتی به رادیو فردا گفته است که مسئولان به او اجازه ندادند جسد پسرش را ببیند، اما بازجوی او به خانواده گفته بود که پسرش را شکنجه کرده است. در گزارش مجلس شورای اسلامی آمده است که تعیین علت قطعی درگذشت ستار بهشتی از لحاظ پزشکی مقدور نیست، اما محتمل ترین علت میتواند پدیده شوک باشد. هزاران تن از شیعیان در بصره و کربلا و چند شهر دیگر عراق در حمایت از دولت نوری المالکی تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان بر علیه خواست مخالفان برای اصلاح قانون مبارزه با تروریسم شعار می دادند و برخی کشورهای خاورمیانه را نیز متهم به مداخله در امور داخلی عراق می کردند. همزمان در روز سه‌شنبه چند تن از وزیران عرب سنی و کرد از شرکت در جلسه کابینه خودداری کردند و جلسه مجلس هم به علت درگیری میان برخی نمایندگان طرفدار آقای مالکی و مقتدی صدر تعطیل شد. مقتدی صدر از تظاهرات اخیر سنی ها علیه دولت نوری المالکی حمایت کرده است. و محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به آمریکا سفر خواهد کرد.
متشکرم، محمد زرقامی بود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. بخش خبری ما به پایان میرسه. همونطور که گفته بودم میریم سراغ برنامه صدای شما، صدای فردا، که امشب توی این برنامه به بعضی از سوالات شما پاسخ داده میشه. ایمیل ها و اس ام اس های شما هم مطرح میشه در این برنامه و البته توضیحاتی رو میشنوید درباره یکی از برنامه های جدید رادیو فردا به اسم که در حوزه اقتصادی هست و در مورد ویژگی های این برنامه میشنوید. همراه حامد فارسی باشید و آزاده توکلی تا حدود 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، من حامد پارسی به همراه همکارم آزاده توکلی در برنامه دیگری از صدای شما، صدای فردا میزبان شما هستیم.
من هم به شما سلام میکنم و از شما دعوت میکنم که در دقایق پیش رو با برنامه صدای شما، صدای فردا همراه باشید، چرا که در این برنامه به ویژه برای شنوندگانی که خواستار تهیه برنامه اقتصادی در رادیو فردا بودند خبر خوبی داریم.
بله، اما قبل از اینکه به این موضوع برسیم یادآوری میکنم که از هفته آینده مطابق قبل جان خاکزاد تهیه کننده همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا در این برنامه خواهد بود و همونطور که قبلا هم اشاره کرده بودم با توجه به پرسش‌های مختلفی که در مورد برنامه صبحانه با خبر داشتید، جان که در هفته‌های گذشته از تهیه کنندگان برنامه بوده در مورد روند تهیه و تولید و پخش این برنامه توضیحاتی رو خواهد داد.
این موضوع میتونه برای خیلی از شما که در هفته‌های گذشته از طریق ایمیل، پیامک یا پیام‌های تلفنی در مورد این برنامه سوال داشتید جالب باشه، به ویژه شنونده‌ای که از طریق اس‌ام‌اس از مشکل پخش رادیویی این برنامه در تبریز خبر داده بود و شنونده دیگری از مالزی که می‌خواست بدونه چه راه‌هایی برای دنبال کردن نسخه تصویری این برنامه وجود داره.
صدای شما، صدای فرداست.
اما هفته گذشته با اشاره به درخواست‌های شما در مورد پخش برنامه‌ای با محوریت مسائل اقتصادی به شما نوید دادیم که به زودی برنامه نماگر به تهیه کنندگی آرش حسنیا از رادیو فردا پخش میشه.
برنامه‌ای که به طور ویژه بر مسائل اقتصادی و از جمله پرسش‌های شما در این حوزه تکیه خواهد داشت.
در برنامه امروز صدای شما صدای فردا آرش با ما همراه شده تا بیشتر در مورد نماگر توضیح بده.
آرش در این برنامه از جمله درباره این خواهد گفت که نماگر چه موضوعاتی رو در بر می‌گیره، چطور میشه از طریق وبسایت اونو دنبال کرد و چطور میتونید نظرات و پرسش‌های خودتون رو با این برنامه در میون بذارید.
من یه هموطن ایرانی هستم، میخوام راجع به هر چیزی که شما فکرش رو نمی کنید من با تون صحبت بکنم.
از بازنشسته ها هستم در رابطه با آماری که آقای احمدی نژاد تو تلویزیون فرمودن.
خواستم ازتون خواهش کنم بیشتر راجع به این مسئله گرونی برنامه بسازید.
درباره اقتصاد و کسب و کارم برنامه رو داشته باشیم.
خب در این بخش از برنامه صدای شما صدای فردا با آرش حسنیا همراه هستیم. همینطور که در برنامه هفته گذشته بهتون وعده داده بودیم و پیام‌های تلفنی هم در این مورد پخش کردیم، آرش در پاسخ به انتظار خیلی از شنوندگان رادیو فردا که خواستار تهیه و پخش یک برنامه اقتصادی هفتگی بودند، برنامه نماگر رو از همین روزها در رادیو فردا برای پخش تهیه میکنه. با آرش بیشتر در این باره گفتگو خواهیم کرد که این برنامه تازه اقتصادی چه موضوعاتی رو پوشش میده و شما چطور میتونید که پیشنهادها و نظرات خودتون رو برای طرح در این برنامه در اختیار رادیو فردا بگذارید. سلام آرش.
سلام حامد، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه توی برنامه صدای شما صدای فردا با تو و شنونده های خوب رادیو فردا هستم.
خب آرش، برای شنوندگان رادیو فردا توضیح بده که ایده این برنامه جدید اقتصادی از کجا آمد؟
خب همونجوری که شنونده های قدیمی تر رادیو فردا میدونن، حامد، ما پیش از این مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رو داشتیم که دوست و همکار خوبم آقای فریدون زرنگار این برنامه رو تهیه میکردن. نماگر در واقع قرار هستش که نمایی باشه از اقتصاد ایران و اقتصاد جهان، البته با تمرکز بیشتر بر اقتصاد ایران.
میشه یکم ریستر برای شنوندگان برنامه توضیح بدی که در نماگر بناست که به چه موضوعاتی پرداخته بشه؟
طبیعیه که نماگر هم چون در یک رادیوی خبری مثل رادیو فردا داره تهیه و پخش میشه، موضوعات روز برای نماگر خیلی اهمیت داره، اما همونطور که میدونی مجله‌های تخصصی در رادیو فردا مجله‌ای هستن که کمی عمیق‌تر از بحث پوشش خبر به موضوعات نگاه میکنن و نماگر هم در حوزه اقتصاد همین وظیفه رو بر عهده داره که با نگاهی بر اخبار و تحولات روز اقتصاد ایران و اقتصاد جهان نگاه عمیق‌تر و تحلیلی‌تری رو به موضوعات داشته باشه، آیتم‌های خیلی کوتاه تر و پرتعدادتری رو در 10 دقیقه هفتگی که قرار هستش این مجله چهارشنبه‌ها ساخته و پخش بشه در نظر گرفتیم که شاید از این بابت ویژگی خاص این مجله باشه و جذابیت بیشتری برای شنونده‌های رادیو فردا داشته باشه.
اون دسته از شنوندگانی که در هفته‌های اخیر پروموی ویژه برنامه نماگر رو گوش دادن، دیدن که اونجا سوال‌های ملموس‌تری درباره وضعیت روز اقتصادی در ایران قراره که طرح و پاسخگویی بشه. برای این موضوع چه فکری کردی؟
حامد، درست اشاره کردی، شاید موزلی هستش که در اکثر رسانه‌های فارسی زبان، چه اونهایی که در داخل ایران منتشر میشن، مکتوب و مطبوعاتی که در حوزه اقتصاد فعالیت میکنن، و چه رسانه‌های خارج از ایران، این مشکل همیشگی صفحات اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی بوده. موضوعات اقتصادی علیرغم اینکه موضوعات مهمی هستش برای مردم و برای مخاطبین رسانه‌ها، اما به خاطر ادبیات و پیچیدگی‌هایی که خاص حوزه اقتصاد هستش معمولاً با اقبال مخاطب روبرو نمیشن. برای همین ما تلاشمون این هستش که در نماگر هم پرسش‌هایی که بهشون می‌پردازیم پرسش‌های مردم باشه و هم پاسخ‌هایی که میدیم پاسخ‌هایی باشه که مخاطب ما یا بخش عمده‌ای از مخاطب ما با اون مسائل درگیر باشه و پاسخ‌هاش رو از برنامه ما بگیره. به نوعی بیشتر دنبال اون هستیم که با ساده کردن ادبیات اقتصادی و با ساده کردن پرسش‌های اقتصادی پاسخ‌های قابل فهم برای گروه بیشتری از مخاطب‌ها پیدا بکنیم.
در این حال این برنامه پذیرای نظرات و پرسش‌های مردم هم هست درباره مسائل اقتصادی.
حتما همینطوره. اصلاً بخش عمده‌ای از حساب ویژه‌ای که ما باز کردیم در برنامه نماگر و سایر برنامه‌های رادیو فردا نظرات مخاطبان رادیو فردا هستش که من خب همینجا باز خواهش بکنم از اونهایی که همیشه ما رو یاری کردن، مخاطبای خوب رادیو فردا، کمک بکنند که این برنامه هم مثل سایر برنامه‌ها اون چیزی باشه که اونها از ما انتظار دارن. حتما با تمام اون ابزارهایی که ما داریم، از تلفن‌هایی که مرتب از رادیو پخش میشه، از آدرس ایمیل و پیامک گیری که مرتب پخش میشه، صفحه فیسبوک رادیو فردا، همه اینها ابزارهایی هستش که میتونند با ما در ارتباط بشن. گذشته از تمام این ابزارها به آدرس ایمیل برنامه که namager@radiofarda.com هستش میتونند ایمیل بزنن و من همینجا از تو باید قول بگیرم که به زودی صفحه فیسبوک نماگر رو هم راه بندازی و بخشی بشه از خانواده رادیو فردا.
تعداد زیادی از شنوندگان ما از طریق وبسایت هم رادیو فردا رو دنبال میکنن. درباره انعکاس این برنامه در وبسایت چند اندیشیدی؟
ما حساب ویژه‌ای برای بخش اقتصادی وبسایت و پیوند دادن برنامه نماگر با اون بخش باز کردیم. همونجور که میدونی به هر حال اقتصاد با عدد و رقم و درصد و شاخص سر و کار داره و این عدد و رقم‌ها گاهی توی رادیو استفاده از اونها یه خود دشوار میشه. از همین رو تلاش ما این هستش که به سرعت ارتباط مستقیمی داشته باشه این مجله با لینک اقتصادی وبسایت رادیو فردا و آیتم‌های متفاوت و مختلف که مجله نماگر داره ما به ازایی در وبسایت داشته باشه و باکس ها و ستون هایی رو در صفحه اقتصادی وبسایت رادیو فردا تبیه و طراحی کردیم که این برنامه هایی که در نماگر و این آیتم هایی که ساخته میشه ویرایش مناسب وبسایتیش اونجا به سرعت بیاد و خواننده های وبسایت هم بتونن استفاده بکنن.
ممنون از تو آرش که در این برنامه صدای شما با ما همراه بودی.
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
چهارشنبه هفته آینده 27 دی ماه میتونید شنونده نخستین برنامه از مجله هفتگی نماگر در رادیو فردا باشید. به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید، به بخش اقتصادی اون برید و مطالب نماگر رو که به مرور در این قسمت قرار میگیره دنبال کنید.
در پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا هستیم. با ما میتونید از طریق تلفن، پیامک یا ایمیل در ارتباط باشید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 21 12.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20 79 26 01 15 730
و ایمیل info@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
موسیقی رادیو فردا در تماس بودید.
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
منو از من نرنجونم، از این دنیا نترسونم، تمام دل خوشی هامو به آغوش تو مدیونم. اگه دل سوخته ای عاشق، مثل برگی نسوزونم، منو دریاب که دلتنگم، مدارا کن که ویرونم. نیاد روزی که کم باشم از این دو سایه رو دیوار، به این زودی نگو دیره، منو دست خدا نسپار. یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه من بود، به این زودی نگو دیره، به این زودی نگو بدرون. از احساس آزادی نشسته کنج زندونم، یه بغض کهنه که انگار میونه ابر و بارونم، وجودم بی تو یخ بسته، به تاب سردم زمستونم، منو مثل همون روزا با آغوش
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. نگو بدرود نام این ترانه است با صدای گوگوش. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
رادیو فرداست که همراه شماست.
مدتیه تو شهرمون چشم کسی خیس نمیشه، حتی دیگه حسن کچن عاشق چلگیز نمیشه، بابا شمل چک سفید از لوتی هیدر نگیره، توقی آسد مرتضان به دست تو باخت میمیره، از قصه سوت دلان حبیب دلش خیلی پره، مجید پیه اقدس و اقدس دلش با دکتره. جعفر خان برگشت فرنگ، آخه فرنگ رفتن مده، حاجی واشنگتن قاتله، ستار خانه قصه شده، محمد ابراهیم هنوز غلام رضا رو میزنه، امروز با حرفای جلال غرور مادر میشکنده. رضای خوشنویسمون امروز علی زمین بیسه، از خواستگار عشقی که فکرش مریضه مینویسه، کمال الملک این روزا نقاش ساختمون شده، قلندر مرد خدا بنده این اون شده. تو شهری که هر جا میری شبون همش پا به پاته، دیالوگا جاشون تهه، کمیته مجازاته، پهلوان جهان ما چاقو تو جیبش میذاره، دل شدگان یه خاطره است که بی تو معنا نداره.